کمونالی و ساکنان این محله انجام می‌یابد. شورهیم هوتاموف ساکن دیگر این محله گفت منتظر کمک مقامات است، زیرا امکانی با دست تازه کردن حوله و داخل خانه‌هایش را از آب و لای ندارد. او با نگرانی گفت:
من ساعت یک شب بودم خیر امچیز مندگی بود، بک اپارات که مندگی بودم او کم تکاجدن که زورش نرسید، تا زور ما نایمون نمرسه بو گفتم بردن درون خونه همه پرنگوی خواهی.
بسیاری از بخش‌های پایتخت تاجیکستان از شب گذشته به این سو آب آشامیدنی ندارند. برخی از باغچه‌های کودکان در پایتخت با سبب نبودن آب از والدین خواستند کودکان خود را به باغچه نآورند. در برخی از محله‌های پایتخت ماشین‌های آبکشان به ساکنان آب دسترس می‌کنند، ولی ساکنان بناهای بلند آشان نگفتند به آب می‌تواند باعث خروج بیماری‌های سیرویتی شود. از جمله دوام یک روز برقرار نشدن آب نوشاکی در شبکه‌های اجتماعی بحث کاربران را آورد. قیران شو شریف زاده استاد دانشگاه و ساکن محله زرافشان پایتخت نوشت کارنوشویمی نهادهای خدمت‌رسانی پایتخت را با گردن آفات طبیعی نباید بار کرد. در پایتخت کشور دوام یک روز دراز اصلاح کردن توانستن کمبود و با آب نوشاکی تامین نمودن ساکنان آیا از روی انصاف است؟ تا لحظه آماده شدن این گزارش معلوم نبود کی رسانیدن آب به منزل ساکنان برقرار می شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خانواده یک مهاجر بازداشته تاجیک در شهر برنئول شکایت دارند که کمیته تفتیشاتی روسیه فرزند آنها را بیگناه بازداشت و در صادر کردن دو جنایت عیبدار میکند. آنها با مراجعه به مقامات روسیه خواستار بیکار کردن عیبنامه پسرشان شدند. فریدون موسیف 29 ساله را اولی ماه اوگوست امسال با گمان دسترازی یا حرکت های شهوانی نسبت به یک دختر نابالغ و پیشنهاد رشوه دستگیر کردند. پرونده او را ریاست کمیته تفتیشاتی منطقه آلتای تحقیق دارد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. والدان و وکیل مدافع مهاجری تاجیک این اتهام را رد کرده میگویند و این نسبت نابالغ حرکت محرمانه نکرده است. با گفته نزدیکان فردوس موسیف 10 سال آخر در روسیه کار و زندگی میکرد و در این کشور تحصیل کرده و آیله دار شده است. ماه ایولی سال روان در شبکه‌های اجتماعی نواری پخش شد که در آن دیده می‌شود مهاجر تاجیک در پس رول ماشین فولکس واگن پولو منتظر کسی نشسته است. مؤلف نوار ادعا کرده است که راننده یک دختر نابالغ را تا نزد خانه‌شان تعقیب کرده و حرکت‌های دارای خصوصیت شهوانی انجام داده است. در نوار دختر نابالغ دیده نمی‌شود. در پی کارمندان مقامات تفتیشاتی فریدون موسیف را بازداشت نموده، نسبت او بر اساس دو ماده قانون جنایی روسیه ماده 132 و 291 پرونده باز کردند. او برای اجرای حرکت های شهوانی نسبت به نابالغ متهم دانسته می شود. در حال حاضر وی در بازداشتگاه برنئول نگهداری می شود. نیکلای گلادشف وکیل مدافع فریدون موسیف با پیشنهاد چند دلیل به مقامات تفتیشاتی گفته است اتهام انجام حرکت محرمانه نسبت فریدون موسیف بی اساس است و خواسته است این اتهام از پرونده جوان تاجیک برداشته شود. اما 7 اوگوست شعبه تفتیشاتی جنایت های مخصوصا وزین منطقه آلتای مراجعه و درخواست وکیل دفاع مهاجر تاجیک را رد کرده است. فریدون موسیف با مقامات تفتیشاتی گفته است واقعا در داخل ماشین فولکس واگن پولو قرار داشت و از بس که هوا گرم و شیمش تنگ بود آن را کمی پایین کشیده بود. وی گفته است این کارش با هدف نمایش به کسی نبود و نابالغ را در پرونده چون جبدیده شرکت دارد نمیشناسد و نمیداند که او را به نوار گرفته و پلیس شکایت برده است. حمزه موسیف پدر فریدون روزی 27 اوگوست به رادیو آزادی از برنئول گفت در بازداشتگاه با فرزندش صحبت کرده است و سلامتیش خوب است. فریدون میگد این عیبی که در گردنش بار کردن تهمت است. اینها میخوان به هر راه تهمت ایزنن و کاری نکرده را بارش کنن. افزود حمزه موسیف.
در زندان یا خون چکن بشن میگه که مرا صد فویز پستا و کردن خب ما اوجه در موشین نگل کار یه نکسه بودم فلا خود بسه بودم یکان کار یه نکسه بودم یکان فیفیدی هم نداشتیم میگه اما من بس فاتوی 11 شام با درک میواد خلا میمیده که در سایت پستان شد این موشین هیچ کمی از این موشین خوش دوخه های دختر همون موشین وقتی هم پیشی پدیز نمیسته و موشین پیش از پیش میومده میخواد که پروفسور کرد، او هم پاره زنجیره داده بود است که سراغ ده ایجوالی ادوکات نه ممکن که او دختر نباشد.
مقامات تفتیشاتی ولایت آلتای گفته است فریدون موسیف را هنگام تلاش فرار به تاجیکستان و زمان بازداشت کردن که برای دریافت شناسنامه قلبکی میخواست به کارمند خدمات مهاجرت رشوه دهد. حمزه موسیف پدر فریدون میگوید پسرش را افراد دیگر به جنایت کشیدند و او این کار را نکرده است و نیت دارد برای اثبات بیگناهی پسرش به مسکو رفته برای کمک در این قضیه به سفیر تاجیکستان در روسیه مراجعه کند. پدری مهاجر بازداشته تاجیک میخواهد مقامات تاجیکستان برایش کمک کنند تا ارزش را به رهبریت کمیته تفتیشاتی روسیه برساند و از رفتار به گفته خودش ناعادلانه مقامات تفتیشاتی برنئول شکایت کردن میخواهد. پیوندان فریدون موسیف بازداشت و اتهام او را به عملیات ضد مهاجران در روسیه پیوند میدهند که ماهاست جریان دارد و به ادعای مهاجران تاجیک حتی آنهایی که تمام سندهای بود و باشان درست است و قانون شکنی نکردن بازداشت و اذیت و اخراج می شوند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می یابید.
دانیار نبیف معروف به بابای دانه زندانی پیشین حزب ممنوعی نهضت اسلامی بر اثر بیماری طولانی در سن 87 سالگی درگذشت. نبیف سال 2020 برای کمک به نزدیکان زندانی حزب نهضت اسلامی بازداشت و به 7 سال زندان محکوم شده بود. در پی انتقاد زیادی حامیان حقوق او را از زندان رها کرده بودند. تفصیلات موضوع را در این گزارش من محمد وفاری زاده ارائه می‌کنم. اسامیدین نبیف، برادرزاده دانیار نبیف، روز 28 آگوست به رادیوی آزادی گفت امکش شامی دیروز بر اثر بیماری معده و سیل درگذشت. مرحوم را روز 28 به خاک سپاریدند.
نه بیمار شده دانیار، یک ماه بیمار خوب بود. خنکیو بلغم نبرومت حیثوی معده چند طرف خیلی.
دانیار نبیف ماه آگوست سال 2020 بازداشت و 3 ماه بعد دادگاه او را به 7 سال زندان محکوم کرد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در بیانیه گفت عضو سابق حزب ممنوعی نهضت اسلامی با افرادگرایی و کمک مالی به جنگجویان تاجیک در خارج متهم می شود. حزب در بیانیه گفت که همه اتهامات سیاسی و محض برای بدنام کردن یک پیرمرد بیگناه است. بازداشت این پیرمرد را سازمان‌های بین‌المللی محکوم کرده بودند. از جمله سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch با نگرانی از وضع سلامتی دانیار نبیف از حکومت تاجیکستان خواسته بود او را فوراً از زندان آزاد کند. این سازمان در اظهارات گفته بود که دانیار نبیف تنها در تلاش آن بود که به شخصان محتاج مدد کند. ماه اپریل سال 2021 وکیل دفاع و نزدیکان دانیار نبیف گفتند به خاطر بیماری سیل بودن بابای دانه از زندان رها شده است. اما وقت خبرنگاران به منزلش رفتند پیوندانش دانیار نبیف را نشان ندادند. بعد از آن نیز روزنامه‌نگاران با بابای دانه صحبت نکردند و دقیق نبود که او بعد رهایی از زندان چی احوال دارد.
آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره.
خرمنی سیاست، پادکستی رادیوی آزادی.
دادگاه عالی تاجیکستان چند پیش صحیفه نوی تاجیکستان دو، منبری اساسی گروه 24، یکی از سازمان‌های مخالف حکومت را افراطی اعلام کرد و دسترسی به آن را ناممکن ساخت. عین زمان صحیفه‌های فیسبوکی چندین نفر از فعالان این گروه در تاجیکستان را بستند و یا دسترسی به آنها را امکان ناپذیر گردانیدند. برای صحبت در این باره سهراب ظفر، رئیس گروه 24، را به صحبت دعوت کردیم. خوش آمدید به برنامه ما. و سوال اول همین است که قرار دادگاه عالی در باره اکستریمیسم اعلان کردن صحیفه شما در فیسبوک چی تأثیر به فعالیت های شما داشته می تواند؟ مرحمت.
تشکر. سلام علیکم به بینندگان و شنوندگان رادیو آزادی و به خود شما. البته قرار دادگاه آید یک صحیفه که مربوط به گروه 24 است، اما می خواهم که شما را کمی در اینجا اصلاح کنم. این صحیفه اساسی نیست، یکی از صحیفه هایی است که مربوط به گروه 24 است و از طرف فعالان اعضایان گروه 24 نظارت می شود، استفاده می شود و اونجا مردم می تونن که خبرهای گوناگون در اونجا بکنن، این حق دارن، به فرق از اون رسانه های رسمی ما که به عنوان گروه 24 در صحیفه های اجتماعی ثبت نام شده اند. چی تأثیری خود را میگذراند؟ البته هر کار یک تأثیر مثبت منفی دارد تا اندازه ایره. اگر که ما قیاس کنیم به اونه که خود حرکت سیاسی گروه 24 دوامی 9 سال است، یعنی سال 2014 نهمی اکتبر از طرف دادگاه عالی همچون یک حرکت اکستریمیستی اعلان کرده شد، اما در مدت این سال هیچ کشور این را قبول نکرد، یعنی حرکت سیاسی را همچون یک حرکت افراطی اکستریمیستی قبول نکرد و حرکت در دوام 9 سال کار خود را دارد دوام میدهد و همچنین توجه مردم از این بیشتر و بیشتر میشود به حرکت. فقط یک چیز نگرانی کننده است برای خود بنده، من میخوام که یک چیز نگرانی کننده است و از این فرصت استفاده مناسب استفاده بوده در اینجا حرف بزنم، یک پیغامی به مردم هم رسانم که این راه این اقدام میتواند که به نفرهایی که علاقه نه تنها در کدام صحیفه های اجتماعی مربوط به این حرکت های سیاسی، بلکه به اشخاص، هر کس که در اونجا همچه یک آبونچی هست یا که در ناخونک و مثل دوست هست، بالای اونها نفرهایی که در تاجیکستان قرار دارن میتوند که مشکلی ایجاد کند. هر نفری که از حق و حقوق خود نمیتوند دفاع کند، امکانیت این رو ندارد، من واقعا صمیمانه میگم که همون آبونچی بودن خود را یا دوستی خود را در اینجا لغو کنن.
درست است که دیروز یک خبری پخش شد که گروه 24 صحیفه نوی تاجیکستان دو را به نوی تاجیکستان 3 عوض کرد، این درست است؟
بله، چنین یک صحیفه دیگر هم پیدا شد به 3، فردا احتمال دارد که 4 شود، 5، 15 دیگر این دادگاه دنبال این شماره ها میگردد، کار دیگری ندارد.
بله، به هر صورت فکر نمیکنید که راه رسانیدن نظر و اندیشه شما به جامعه و یا مردم زیادتر محدود میشود؟
میرساند، البته تاثیر خود را میرساند. نفرهایی هستند که خیلی احتیاط میکنند، خوب است احتیاط کاری و در دوام 9 سال، باز من تکرار میکنم، اگر که ما نظر سنجی کنیم ببینیم، من فکر میکنم که دادگاه عالی از امنیزی اذیت میکشد. این بار اول نیست، چندین بارها است که تکرار به تکرار این رسانه ها پیشکش مردم میکنند که با اینها خوب نزدیک نشوید، با چنین شخص و غیر با چندین نفرها را حتی مجازات هم کردند، زندانی هم کردند برای همین رسانه ها و برای همین شخصیت ها، اما امروز باز تکرارن و فقط من فکر میکنم که عمل اینها سببش در این است که در مقابل حرکت های سیاسی مخالف در میدان اجتماعی، یعنی در این میدان ها باختن، میخواهند نشان دهند که یک کاری کردن، یک کاری را دارن انجام میدن. این ناتوانی و ضعیفی آنهاست.
بله، برای ادامه فعالیت خود دیگر پلتفرم ها را نیز به نظر گرفته شما؟
البته ما در همه رسانه های اجتماعی را استفاده میبریم، یوتیوب، اینستاگرام، حتی امروز با تیک تاک دارن کار میبرن، فیسبوک و گفتم که در هر یک اینها هر جایی که دیدن که با عنوان گروهی 24 است، ما جوابگوی اون صحیفه هستیم و در اونجا تنها حرف و قلم و خط ما راه داده می شود. به این دیگر صحیفه هایی که هست که ما داریم در برابر صحیفه رسمی استفاده می بریم، اونجا یعنی کمی فرق کننده هست، یعنی در اونجا می شود که مسئله های گوناگون راه داد و حتی هر یک آبونچی می تواند که چیزی را پیشکش کرد به فرق از رسانه های رسمی گروه 24.
و ببینید اکستریمیستی و یا افراطی اعلان کردنی نه تنها صفحه شما در فیسبوک بلکه پمیر نیوز یا منع دسترسی به صفحه فعالان مخالفان در فیسبوک، به نظر شما بیانگری چی بوده میتواند؟
من گفتم یکش بیانگری نوتوانی هست، یعنی نوتوان بودن در مقابل اینها، مردم رو ترس دادن، دور ساختن از این که این امکان پذیر است. به مثال کشورهایی که خیلی قدرت دارن، امکانیت بیشتر دارن، به مثل چین یا ایران، نه تنها چنین یک اعلان میکنن بلکه خیلی هم شدیدن کار میبرن، حتی اونها موفق نمیشوند. کجا میشود؟ کجا است که تاجیکستان در این کار دست بالا شده که موفق شود؟ این غیر امکان است. و یکی از سببهای دیگر این دور ساختن نفرهای مشهور محبوب از جامعه است. برای مثال ما میتوانیم گفت که سالی گذشته یا که دو سال قبل 4 روزنامه‌نگاری که در سرخط رسانه ها قرار داشتند، محبوب دل مردم بودند، مردم هر درد و فکر خود را به اونها میرساند و اینها را به این راهو بر دور ساختن از مردم، یعنی یک سبباش این است.
بله، یک تنقید را ما زیاد میشنویم که شما به عنوان یک سازمان سیاسی به جز پخش اظهار نظر در شبکه‌های اجتماعی برنامه خاصی در دست ندارید. پاسخ شما همچون رئیس این سازمان به این گفته ها چی بوده میتواند؟
ما وقتی میدان سیاسی آمدیم خواستیم یک میدان شخص شده را زنده کنیم، بر از مردم طلب کردیم. این خواستی ما بود که مردم طلب کننده باشند، مردم انتقاد کرده بتونند و همچنین انتقاد پذیر باشند، یعنی که انتقاد هم سالم باشد. ما این را میشنویم، البته درست است، انتقاد خوب است، ما را میشنویم و کیها هستن؟ یک تعداد نفرهای هستن که ما را انتقاد میکنن با اون خاطری که از ما چیزی را انتظار هستن. برای چی کسی انتقاد نمیکند از حزبای کیسگی؟ از اونها چیزی طلب نمیکند، خب، و از حزبای مخالف میکند با خاطری که از اونها چیزی را منتظر هستن، چیزی را میخواهند، چی امید دارن. انتقاد یعنی چیونه که گفتم می شود انتقاد سالم، که واقعا ما کمبودی داریم، ما از کمبودی ها دور نیستیم، و نفرهای هستند که می خواهند با راه انتقاد ما را تیره بسازند در نزد جامعه. نفرهای هستند که زیر برنامه کار می برند و می خواهند ما را تیره بسازند. ما باشیم مطابق همون امکانیت و صلاحیت خود قدم به قدم، مرحله به مرحله این چراک می گذاریم.
تشکر. و حال یک سال دیگر، یوسف رحمان، دادستان کل تاجیکستان، ماهی می امسال به ترکیه رفت و موضوع استرداد افراد تحت پیگر و مبارزه با تروریسم و افرادگرایی را با مقامات آنجا بررسی نمود. ترکیه از جمله کشورهایی است که ده ها مخالف حکومت تاجیکستان در آنجا زندگی میکنند. تاجیکستان بارها از ترکیه برای بازداشت استرداد فعالان گروه 24 سازمان مخالف حکومت درخواست داده بود، ولی مقامات ترک تا هنوز هیچ کدامی از آنها را استرداد نکرده است. فکر نمی‌کنید که از این به بعد وضع می‌تواند تغییر کند و ترکیه دیگر جای امنی برای اعضای شما بوده نتواند؟
این بار اول نیست که چنین سفرها می‌شود، بار اول نیست که چنین درخواست‌ها می‌شود. و اما چگونه که شما ذکر کردین، خوشبختانه تا امروز بغیر از اینکه یک نفر به طرز مکر را برده شد از گروه مونه، از دیگر حزب سازمان‌های سیاسی بود، خب دیگر تا امروز مشاهده نمی شود که از ترکیه کسی را استرداد کرده باشند به تاجیکستان. منظورم از حرکت های سیاسی آزادی خواه است. اما غیر از اونی که رسمی طلب میکنن، باز بعضا کارهای غیر رسمی هم دارن. برای مثال شما میدونید قضیه عمر علی قوتوف که در اونجا دست داشت، سلیمان قیموف یکی از نفرهای تیار کرده که میشود که غیر رسمی، یعنی چنین کارهای را پیاده کنند. همه این گونه تکراری میخواستند که بشود در ترکیه، یعنی یک سلیمان قیموف دیگر باز آماده شده بود، اما نتونستن عملی کنند. ما نزد خود نواریم کسد داریم، اقرار شد در نزد نوار، اما به خاطری که با تهدید شدید به این کار راضی شده بود، ما نخواستیم که رسانه بکنیم.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
ببینید، در سال 2014 فعالیت سازمان شما در تایسان منع کرده شد و 9 سال است که گروه 24 در خارج فعالیت دارد. در این مدت اعضای این حرکت و طرفدارانش بیشتر شدند یا تنها تر شده ایستاده است؟ وضع چگونه است؟
البته در دوام این 9 سال حرکت سیاسی گروه 24 مرحله گوناگون طی کرد، در سختی های روبرو بود البته، و در برابر همه این سختی ها ما هیچ وقت در فکری سکوت نبودیم، سکوت کردن یا که ایواز کردن تغییر روح نبودیم، همه وقت در فکری این بودیم که یک روی حلی مسئله را پیدا کنیم. و زیاد میشنویم که از طرف حکومتی تاجیکستان هم اصلا امورهای که چندین نفرها پشیمان شده از گروه 24 برگشتن. من همچون یک مسئول حرکت لازم نمیدونم حرف درو را در روبروی مردم. تا امروز بغیر از دو نفر از گروه 24 به تاجیکستان هیچ کسی بر نگشته است که این دو نفر جنایت کرده بودند بالای مردم و باید که به جوابگری کشیده میشدند. اینها فرار کردند، دو نفر از روسیه تمام. و عین حال باشد، من میخوام مختصر جواب بدم در سوال شما، عین حال باشد تعداد فعالان و اعضای حرکت گروه 24 در اون جای قرار دارد که هیچ وقت در تاریخش نداشت.
میشود با رقم بگویید چند نفر مثلا؟
نه نمیتونیم، در مرحله ای که ما قرار داریم نمیتونیم.
یعنی که شما گفتنی هستید که شماره طرفدارین شما بیشتر شده است این چند سال؟
بله.
است
بله.
ببینید، از شما همچون یک رهبری سازمانی سیاسی به وضع امروزی سیاسی در تایسان چگونه بها میدید؟ مشکل اساسی این چی بوده میتواند کدام است؟
وضع سیاسی کشور تشویش آور است، نگرانی کننده است، به خاطر اینکه یک نفری که 30 سال تمام زمام قدرت در دستش بود و غروب اون دیده می شود، مشاهده می شود. اینجا البته نه میل اون شخص بلکه عمر و سلامتی مجبور می سازد. به این خاطر نگرانی کننده هست، چون در دوام همین زیاده 30 سال متاسفانه فوندمنت سیاسی ما مستحکم ساخته نشده است، دیوار کج دارد. و از همه چیزی که برای خود بنده نگرانی کننده هست، این فرهنگ سیاسی مردم است، تفکر مردم. وقتی که مردم تفکر سیاسیش ضعیف باشد، این عاقبت خوبی ندارد. و همین است که ما روز و سال و ماه داریم در این سمت کار میبریم. و
ببینید، شما به سوال ما جواب ندادید، یعنی مشکل امروزی در تاجیکستان چی بوده میتوند و شما میتونید با مثال های مشخص بله. اینجا بیان دارید؟
بله بله، ما به این میرسیم. من در این گفتم که مشکل اساسی وضع امروزه تاجیکستان تفکر سیاسی مردم تاجیکستان است که برای مردم اجازت نمیدهند به سیاست نزدیک بشوند. وقتی که مردم هم میگن که مردم آماده آزادی نیست، سیاست رو درک نمیکند، وقتی حتی از نفران کلیدی حکومت و از حزب دموکرات که باید الگو باشد از جانب اونها صدا داده می شود و حتی نفر اولی کشور رئیس جمهور مردم را تهدید میکند که به سیاست نزدیک نشوید، چگونه مردم میتواند که فرهنگ سیاسی خود را بلند بردارد؟ این است، یعنی که وقتی که مردم فرهنگ سیاسی نداشته باشد، ما این را در بعضی کشورهای عربی مشاهده کردیم که عاقبت نفرانی که قدرت را زیاد در دست گرفتن چی می شود. برای مثال یکی از سبب های جنگ شهروندی ما در سالهای 1990 این نداشتن فرهنگ سیاسی بود.
به نظر شما این وضع را از کدام راه میتوان اصلاح کرد؟ راه دارد این؟
از حکومت امروزه نه، نمیتواند، چون حکومت امروزه اصلاح پذیر نیست. ببینید، این تصادفی است. امروز ما و شما که صحبت داریم، رسو 9 سال میشود که ما در میدان یکم اختیار در شهر مسکو تشکیل کردیم. همین روز رسو 9 سال می شود و وقتی که ما به میدان آمدیم آشکار گفتیم که این حکومت اصلاح پذیر نیست. این است رای حل در چی است؟ اگر سوال اینجا بیاد که رای حل در چی است، رای حل در انقلاب، رای حل در شایسته سالاری، رای حل در نزد قانون برابر بدن همه برابری.
اگر از شما بپرسن که
در یک جامعه نمی شود که همه برابر باشد، با یا که کمبغل یا که دانا زکی یا که نادان، اما در نزد قانون می توان که همه را برابر کرد. این چیزهایی است که در آینده، اما از حکومت امروز نمی شود اینها را طلب کرد یا پیشنهاد کرد که اصلاح شود.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
اگر از شما بپرسن که حکومت تاجیکستان در این سالهای گذشته چی کاری خوبی در کشور کرد، چی پاسخ میدادید؟ خود مقامات شما را در شبکه‌های اجتماعی تنقید میکنن که پیشرفت های کشور، شهرسازی و دیگر را ندیده میگیرید و فقط بله. با سیاه کردن مشغول هستید. با این چی میگوید؟
بله ما میشنویم چنین انتقاد را، همچنین که شما نمیبینید زیبایی را، آرامی را، خواب دیگر صلح و دیگر چیزها را نمیبینید. بله این چیزها شنویده میشود. برای مثال ما تاجیکستان یک طرف میگذاریم برای ناراحت کردن شما را ناراحت نکنیم و دیگران، تاجیکستان یک طرف میگذاریم. خب یک سوال ریتوریکی نزد خود خواهد گذاریم که دل خواه کشوری که در اونجا دیکتاتوری است و پیش نظر بیاریم اون شهری که دیکتاتور فعالیت میکند، کار میکند، زندگی میکند، مگر زبان است؟ در اونجا مهمان سرا خب جای های معیشتی ساخته نمی شود؟ البته می شود. دیکتاتور هایی را دوست دارن، حتی اونها حاجت خانه های خود را از طلا می سازن، حتی اونها به زمین های کشداری که می روند زیر پای خود قالین می پرتین، یعنی این زیبایی را دوست دارن. اما مشکلی دیگر است، مشکلی در آزادی مردم است. مردم باید آزاد باشد. ترکمنستان از ما دور نیست، دائما شهر می سازد. در اونجا آیا مردمش آزادن؟ مردم خوشبختن؟ نه، این فرق میکند. اما در برابر این شاید ما یکونه حرکت سیاسی مخالف باشیم که در رسانه ما هست، در یوتیوب کانال مون هم هست، حرف زدیم، نویسندیم. وقتی که راغون به کار داده شد ما استقبال خوب کردیم، تعریف کردیم، خوب صفت کردیم، گفتیم که واقعا کار خوب انجام دادن. اما متاسفانه این هم در دوام نکرد، باز هم همون چراغ در منزل مردم خاموش است و متاسفانه نه تنها در منزل مردم بلکه در قلب ها هم دارن خاموش میکنن این چراغ ها را.
و حالا به پایان صحبتمون میرسیم و اگر شما گفتنی مهمی داشتید و ما از شما نتوانستیم بپرسیم، مرحمت.
دیگر گفتنی خاصی ندارم، فقط به مردم شریفی تاجیکستان سربلندی خواهان هستم و پیشنهادم این است، اون چیزی که ما تکرار به تکرار میگوییم که مسئولیت شناس باشید، وگرنه او حال ما روز تا روز دارد بد می شود و ما در همه سمت داریم خیلی مشکلی های زیاد داریم که اینها باید تاجیکستانی که تاجیکستانی که ما بهشت روی زمینش می خونیم آبش در جای 119 هم است در روی دنیا. تاجیکستانی که ما بهشت روی زمینش می خونیم، آبی تازه داریم اما او را تازه به مردم دادن نمی تونیم. از جهت اکولوژی باشد در 200 کشور روی دنیا 27 کشور در حالت خیلی بد قرار دارن از جهت اکولوژی و در بین اونها یگانه کشور از سابق شوروی این تاجیکستان است. و این کدام کشورها هستند؟ کشورهایی هستند که مشکلی اساسیشون در رژیم سیاسی است. سلامت باشین، تشکر.
تشکر زیاد. و بینندگان عزیز، صحبت ما رو با سهراب ظفر رئیس گروه 24 تماشا داشتید. خدا نگهدار شما. و من میرزا نبی خالق بودم که صحبت رو پیش میبردم. سلامت باشین.